بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به بینندگان عزیز، برنامه با قرآن در صحنه این هفته رو با تذکر مختصری راجع به اون چی که در برنامه پیش مرور کردیم و بحث کردیم آغاز میکنم. اگر یادتون باشه در برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که پس از بیان فراز خاصی از سوره نازعات که مربوط به حرکت موسی میشد و مراحل مختلفش و عکس‌العمل هایی که فرعون نشون داد و بعد با اشاره به مسئله عبرتی که به ما تذکر داده شده در تفحص و تدبر در این آیات با اون مقدماتی که درباره حرکت نزعی و مسائل دیگر عرض کنم که مطرح در این سوره به میان آمد، به فراز جدیدی رسید و اون فراز مربوط می شد به بحثی که در آیات مطرح است درباره خلقت، چگونگی خلقت. اَأَنتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. به هیچ مقدمه ای بحث خودم رو همینجا متوقف میکنم، این تذکر مختصر رو فقط خواستم یادآوری بکنم و بعد میرسیم به فراز بعدی آیه که بهتر است در متن گفتگومون با حضرت آیت الله طالعانی بهش توجه کنم. با هم میریم به سراغ میعاد همیشگی خودمون زیر اون درخت با آیت الله طالعانی. حضرت آیت الله در تفسیر سوره نازعات بحثی که چند جلسه ادامه میفرمایید فرازهای از این سوره رو مطرح فرمودید و تذکر فرمودید این نکته رو که در این حال که این فرازها ظاهرن ارتباطی به هم دیگر ندارند، در یک بینش عمیق‌تر و تأمل بیشتر متوجه میشیم که اینطور نیست و خود ارتباط فرازهای مختلف سوره قرآن من جمله این سوره میتواند کاشف باشد از معانی و مفاهیمی که مقصود کلی بوده است در ارائه این آیات. بحث گذشته ما به فرازی از این سوره مربوط می شود که اشاراتی داشت به چگونگی خلقت آسمان، زمین و در اون قسمت آخرش دوره‌هایی که بر زمین گذشته. اگر که من یادم باشه رسیدیم به اونجا که والارض بعد از ذلک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها والجبال ارساها و بعد به این نجه رسیدیم که تمام این ادواری که ازش ذکر شده مقدمه ای برای پیدایش و ذکر خلقت انسان که البته به طور صریح ذکر نشده ولی در اون جمله متاعا لکم و لانعامکم مستتر هست. گویا که اون همه مقدمات برای این بوده که وسائل آماده بشه، متاعی برای انسانها و عرض کنم که موجوداتی که در خدمت انسانها هستند. فراز بعدی این سوره که ظاهرا تفاوت داره در لازم مفهوم با این مطالب تفاوت میشه به آیات اسلام. حالا اسلام میکنم که ضمن ادامه سوره در این فراز جدید ارتباطش رو هم با فراز قبلی ذکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً حسب ماه مبارک رمضان و سلام و درود باید به همه روزداران و اهل عبادت و ذکر بفرستی همه بینندگان و شنوندگان و دیگر اینکه تأکیدات زیادی شده در روایات ما قرآن در ماه مبارک رمضان خصوص که ماه عبادت و ماه تذکر به خصوص تدبر در قرآن، تفکر در قرآن که کاری بعضی از مسلمین زمان رسول خدا قرآن رو تونتون میخواندن، رد میشدن. در بعضی از سوره ها، در بعضی از آیات این روایت آمده، این فرمان بیرون لمن لاکه ها بین تکه ها فیدین پر مای بون کسانی که قرآن رو همطور بین دو فکشون قرآن میکنن و رد میشن ولم یه تدبر ها. و ما پیش از این که در این آیات نظر تفسیری داشته باشیم، نظر تدبری داریم، نه تفسیری. تفسیری نیست که انسان بخواد یه نظر قاطعی درباره یکی از آیات و مسائل قرآنی بیان کنه. تدبر این است که انسان مفاهیم لغوی و روابط لغات و کلمات و بعدم بیاندیشین درش، اندیشیدن. افلا یتدبرون القرآن هم علا قلوب اقفاظ ها، خفتا را از دلها باز کنید، از مغزها، و با فکر آزاد در قرآن بیاندیشین. در این چند آیه ای که به همون تناسبی که قبلا گفته شد درباره تحولات و تکوین مجموعه عالم در جلسه گذشته بحث کردیم، چند نکته تذکر دادم که تکرارش باز چون به نظر خودم مهمه لازم. یک نکته این بود که قرآن کتاب هدایت، اگر نظرتون باشه، و مسائلی که اگر درباره آفرینش، انسان، خلقت بیان میکنه از نظر هدایتی است، نه بخواد یه مسئله علمی رو مطرح بکنه. به عبارت اخرى، همونطور که هدایت انسان ها، افکار انسان ها، اذهان انسان ها، روش و کار و زندگی انسان ها به یک سمت و هدف مخصوصی، همینطور علم رو هم هدایت میکنه برای رسیدن به یک مقاصد عالی تری. و این یکی از مشکلات زندگی انسانی که امروز به خصوص علم خود بود شده، علم وسیله نیست، خودش هدفی شده و یا وسیله شده برای زندگی، نه برای رقای انسان ها. کشف میکنن، زحمت میکشن، کوشش میکنن در لابراتوارها، در دانشگاه ها چیزی رو کشف کنن و وسیله استثمار طبیعت یا انسان ها و یا وسیله احزار جنگی یا وسیله تبلیغات مثل همین دستگاه های رادیو تلویزیون، برای طاغوت ها، برای دروغ‌ها، فریبکارهای دنیا، برای فحش ها. این است که کتاب هدایت کتابی است که همه زندگی و حیات و پدیده ها رو از نظر انسان به اون جهتی که هدف عالی خلقت هدایت کنه. یه نکته دیگر این بود که اون چه که از نظریات علمی به مناسبت هدایتی در قرآن بیان شده، این نظریات نباید مخالف با علوم مسلم باشه. یعنی یکی از خصائص وحی و حقانیت وحی این است که با علوم مسلم و محقق شده انسان‌ها و بشر مخالفت نباید داشت. گرچه با اندیشه‌های زمان مخالف مثل همین آیاتی که درباره تکوینه در این آیات آمده، همونطوری که گفتم با اندیشه‌های زمان نزول این آیات و پرتب این وحی هیچ تناسبی نداشت، یعنی هیچ همچه نظریه‌ای همچه اندیشه‌ای درباره این گونه تحولاتی که در عالم طبیعت و کون پیش آمده اصلا نبوده. و امروز ما ببینیم یک قسمت زیادی این مسائل از جنبه علمی تازه این دو سه قرن اخیر دست کنه. این یه نقطه دیگری هم باز اضافه کنم من، و این است که از خواص وحی کامل که ما قرآن به وحی کامل می‌دانیم، یعنی اندیشه های انسان از الهام، حد، کشف شروع میشه تا به مراحل وحی مثل همه مسائل تکاملی و تا به وحی کامل، یعنی اون حقیقت به طور کامل بدون شبهه‌ای و استتاری در ذهن و روح وحی گیرنده منعکس میشه. حالا حقیقت وحی چیه؟ یه بحثی که باید یک فرصت و یک زمان دیگری لازم باشه. بنابراین مسئله وحی از خواص وحی نیست که با حقایق و واقعیات تنافی نداشته باشه. و همونطوری که ما میدونیم قرآن در 14 قرن نازل شد و تا امروز مسائلی که گفته و بیان کرده نه اینکه مخالفتی نداشته، هرچه افکار، اندیشه ها، معلومات انسان پیش رفته اینیم انتباقش بیشتر شد. و دیگر اینکه از در طرز بیان واقعیات اینو باید دقت کرد، وحی به طور قاطع بیان میکنه. کسانی که صاحب نظریه هستند یا کشفی هستند، پیش از این که این کشف یا نظریه مثل نظریه اتم فرض کنید یا نظریه جاذبه عمومی یا نظریه که از ابتدا راجع به جریان الکتریسیته کشف شده، تا به مرحله اثبات علمی نرسیده، یک نظریه ایست که خود صاحب نظریه به طور قاطع نمیتوانه نظرش رو ابراز بکنه. یعنی میگوید به نظر من میرسه، محتمل، شاید که این مطلب این طور باشه. این نظریه های عادی بشریه، ولی وقت همیشه مسائلی که بیان میکنه درباره همه مسائل حیات و زندگی و انسان و خلقت به طور قاطع بیان میکنه. ملاحظه میکنید در همین آیات هیچ تردید و شک راه نمیده. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها. به طور قطع از گذشته عالم و تحولاتی که پیش آمده تا پیدایش زمین و شب و روز و آب و گیاه تا به این مخلوقی موجودی که باید از همه اینها مزایای طبیعت استفاده بکنه، همش به طور قطعی، چه درباره مسائل تاریخی، چه درباره مسائل انسانی، چه درباره احکام، چه درباره این گونه مسائل برو خاطر بیان. این هم یه تذکری است که فرق بین وحی و مسائلی که صاحبان اندیشه و نظر و کشف ابراز می‌دارند این جدایی رو داره. اونها چه بسا در اکثر نظریه ها قاطعیت نیست تا وقتی که به ثبوت علمی برسه، یعنی از راه تجربه، از راه برهان، از هر طریق، ولی خصوصیت وحی نیست که به طور قاطع بیان میشه. عالم اینجور بود و ما اینجور بسش دادیم و این تحولات برای جهان پیش آمده و برای زمین تا به انسان رسیده. علما متفکرین اندیشمندان خصوص این دو سه قرن اخیر که بسیار در کشف اسرار کون و آغاز خلقت و نهایت آفرینش این منظومه های شمسی و کهکشان ها فکر کردن، تا اینجا پیش رفتن که ابتدای تکوینی داشته و نهایتی هم خواهد داشت. یعنی همونطور که یک انسان یک گیاه ولادتی داره و دوره تکاملی داره و بعدم دوره پیری و مرگ، این عالم هم همینطوره. از این جهت می‌بینیم کتاب هایی که نوشتم راجع به پیدایش و مرگ کهکشان ها یا خورشید یا منظومه شمسی ما، تا اینجا رو میتوانه این حد بزنه و به حسب قرائن شواهد پیشگویی کنه که مثلا یک روزی با اون موازینی که در دست دارن راجع به فعل و انفعال هایی که در درون خورشیده، یه روز خورشید تاریک میشه، همونطور که قرآن هم به طور قطع خبر میده و این از شمسو خوب برن و هم پیچیده میشه و کارش تمام میشه. ولی مسئله مهم اینه که بعدش چی؟ یعنی همون مسئله هدفداری خلقت و غایت وجود. خب یه انسانی هم که یه جزء کوچیکیست از این عالم، یه چیزی که میسازه برای هدفی میسازه، کوزه رو برای خود کوزه نمیسازه، ماشین نمیسازه برای اینکه خود ماشین رو هدف ساختنش قرار بده و برای اینکه انسان سوار بشه، انسان سوار بشه برای اینکه نقل و انتقال پیدا کنه، برای تر بشه. این عالمی که با این همه تدبیر و جان آفریده شده، خب یه روزی عمرش تمام شد و دورش به نهایت رسید. بچه بشه؟ آیت چیه؟ اینجاست که عموماً اندیشمندان تا اینجا پرتوبه فکر و اندیششون جلوتر نرفته و قرآن از این به بعد شروع کرده که همون مسئله حرکت عمومی عالم به سمت مبدأ، سمت قدرت، سمت خدا، الا الالله ترجع الامور. یعنی از همون جاهایی که مبانی و مبادی که شروع شده به همون جا حرکت میکنه و به همون سوش که غیر متنافی، الا الالله تسیر الامور، همه امور داره. ولی این وسط های تحولات یا درباره زمین ما یا منظومه شمسی ما که جزی از این عالمه به یه نهایتی میرسه، اون نهایت رو در اینجا قرآن با این تعبیر بیان کرده. بعد از تحولات عالم تا رسیدن به انسان، فهزا جاعت تامت الکبرا، تامت با تای معلق، وقتی که اون روز پیش بیاد، معلوم روز که ما به استقبال اون روز داریم میریم و اون روز داره به استقبال ما میاد. تامت الکبرا یعنی چه؟ البته عموم مفسرین نظرشون است که تامه مثل یوم الدین، یوم القیامه است، قیامه است، یعنی یکی از اسمهای اون روز نهایی که روز رستاخی یا روز انهدام کلی این عالم یا رستاخی انسان ها. ولی این هم از همون لغاتی است که مخصوص به همین سوره است. تامه ریشه لغت چیه؟ هم به معنای پر کردن، اصل معنای لغویش، یعنی چاله یه چاهی رو که وقتی پر میکنن دیگه اثرش از بین میره، اثر اون حفره از بین میره، او رو میگن هم مفهوم کامل شد پره شد. مصائب را مصائب بزرگ هم تامه میگن. شاید وجه تناسبش این باشه که چون انسان که دائما متأثر از حوادث و از مصائب پیشامدها تو خاصیت انسانه، یا از آیندهش نگرانه یا از گذشتهش متأثره که چرا چنین نشد، وقتی یه مصیبت بالاتری برای انسان پیش میاد، می‌بینید که در روح و در نفس انسان‌ها اون مصیبت‌های سابق رو فراموش می‌کنه. پس اگر اینجا یه حادثه کوچیکی پیش بیاد، انسان رو توجهش رو جلب می‌کنه. یه بچه ای از پله بیفته پایین. ولی اگر زمین لرزه فوق‌العاده‌ای پیش بیاد، همه این مصیبت‌ها اون بچه پرت شده، اون مریض اینجا افتاده، اون وضع چجوره، همه اینا فراموش میشه. مصیبت بزرگ را تامه میگویم از این جهت که تمام مصائب و انفعالها و تأثیرات انسان را از بین میبره و او جاشته میگیره. مثل زلزله های شدید، طوفان های بزرگ، که دیگه فکر گرسنگی و تشنگی و مسائل و بیماری و همه اینا فراموش میشه. از این جهت شاید اون تحول نهایی و بزرگ عالم ره تامه میگوین که همه مسائل دیگر ره میپوشانه. باز ممکنه از این جهت باشه که نه از جهت انسان، از جهت وضع عالم تامه تعبیر شده و این احتیاج به این حقیقت توجه به این مسئله است که این عالم ما میدونیم که از یه نیروی بسیط انرژی هر چه اسمشو میذارم یا به تعبیر قرآن دخان که هیچ پدیده‌ای درش نبوده، همه یکسان بوده، همه متساوی بوده، شروع شده و به تدریج موجودات تکوین شده، آفتابی و سیاراتی و زمین و مکونات زمین که همه به چشمی ها، یعنی اینها موجوداتی هستند که از متن ماده اصلی و طبیعت اصلی اشیا ظهور کردن. از این در به اینا میگید پدیده. پدیده یعنی که یعنی یه چیزی که پدید آمده. از چه پدید آمده؟ از ماده اصلی پدید آمده. اون ماده اصلی پس بی پدیده است. و همونطوری که در تعبیر ساحره در اوایل این سوره بیان شد، این یه تعبیر دیگری از که تمام این پدیده ها یک سره از نام میرن و همه پر میشه جاش و همه یکسان میشن و تمام عالم تبدیل به نیرو، انرژی یا ماده اصلی. پس بنابراین اینی که تعبیر میکنن مفسرین همه میگوین تامه کبرا قیامت یا از جهت این است که به قدری هولنگیز این تحول که انسانها یا ارواح انسانهایی که در این عالم هنوز بقیه ما باقی هستند و اطراف زمین و تعلقاتشون به زمینه، همه چیز از نظرشون فراموش میشه و اون هیمنه و عظمت همه رو جلب میکنه، همه رو جلب میکنه. یا از جهت این است که عالم تمام دیگرگون میشه، دیگه نه ماهی میمانه و نه ستاره و نه آفتابی و نه زمینی. یوم تبدل الارض غیر الارض و یا فاذا هم به ساحره، یک سرزمین هوشیار بیدار متشعشع در یه همچه وضعی واقع میشه. این آغاز قیامت و ما باید بدانیم قیامت دو مسئله است، یه مسئله نهایت این عالمه، یه نهایت تحول انسان به عالم دیگره. یه قیامت صغراست که همونطوری که در روایات ما هست هر کسی که مرد قیامتش قائم میشه، یعنی نتیجه اعمال، محصول اعمال و رفتارش، کردارش از همون وقتی که انسان از این عالم متوجه عالم دیگر شد و منخلع شد از بدن، کم کم هوا اون چی که عمل کرده اینها در برای انسان تمثل پیدا میکنه. همه اینها در نظر انسان اصلا جهنمش از همینجا شروع میشه. ولی دالان جهنم اصلی ها هست، جهنم بهشت هم از همین طور که القبر اما حفرت من حفر نیران او روزت من ریاض الجنان، قبر یا یه گودالیست که به گودالی که سر از جهنم بزرگ در میاد یا یک مسیری به بهشت بزرگ. ولی در انقلاب کلی عالم که همه عالم دگرگون میشه، اون قیامت بزرگ و قیامت عظما و تامه کبراست که قرآن بیان کرد. فاذا جاءت تامه الکبری که همه چی دگرگون میشه، انسان در اون چه وقتی داره یوم یتذکر انسان و ما سعا، روزی که انسان یک در تاپا همه وجودش تذکر میشه، هوشیاری و بیداری و ما سعا یتذکر، یعنی شاید معنی تدریجی هم داشته باشه، همینطور هرچی که پیش میره هوشیاری تذکرش بیشتر و قوی‌تر بشه. تذکر به چی؟ تذکر به ما سعا، یعنی محصول اون چی که در مدت زندگیش و حیاتش فراورده هاست، مسائلش، مسعاش، اون چی که برایش سعی کرده، اون چی برایش کوشش کرده، یعنی محصول همه ی اعماله. و این تعبیر عجیبی که مسئله جهنم و بهشت و خوشی و ناخوشی و سوزش ها و بدبختی ها و روح و ریحان از همینجا شروع میشه، یعنی ریشه بهشت و جهنم همینه که انسان متذکر میشه. به الا جهنم الان و این جهنمه لمحیطتون بالکافری، یه انسان گناهکار، یه انسان ظالم، یه انسان متجاوز، اصلا وجود جهنمه ولی خودش قافل پرده گرفته میشه. از اینجا گناهکارها به تفریح و تعیش بیشتر علاقه دارن، برای چیه؟ برای اینکه از خودشون قافل بشن. عرق میخوره برای اینکه از دردهای خودش قافل بشن. مجالس عیش و نوش فراهم میکنه برای اینکه از اون حرکت وجدانی و از این تذکرات درونی خودش قافل بشن. حتی دردهای جسمی هم همینطوره. درد جسمی بسا هست که انسان یک زخمی به بدنش وارد شده ولی از بس به مسئله دیگر متوجه از این قافله درد احساس نمی‌کنه، اون که درد سر جاشه فرقی نکرده، ولی وقتی که آرامش پیدا میکنه در همین میدانهای جنگ و زد و خورد، تیر خورده به پاس، خون میریزه، ولی چه هدف براش مهمه، قافل از این که خاصی خورده احساس درد نمی کنه. ولی وقتی که آرامش پیدا کرد، وقتی خوابید به سر جا بردنش در بستر بیماری خوابوندن، این درد هر که توجه بیشتر این درد احساسش پیدا. در دردهای درونی هم همینطوره. انسان دردمند، انسان گناهکار، انسان ظالم، انسان متجاوز، این وقتی متذکر اعمال بد خودش میشه این رنجش میده، چون مخالف وجدان انسانیه. ولی در اثر وسائل غفلت، خوشیها، لذات و گذرا و موجبات توجه به غیر، از این درد و از این ناراحتی روحی یا جسمی موقتا یه حالت تخدیری براش پیدا میشه، اینکه سر تا پای این عالم مخدره، زندگی مخدره. همین حالا که ما اینجا نشستیم، اگر یه مقداری تحمل کنیم به گذشتمون و به آیندهمون، چند قدمی که به مرگ داریم سنیم تا اونو طاقت بیاریم، ولی همه اینها رو یه حالت غفلتی پیشانده، یه غفلت کلیست در عالم که لازمه ی عالم ده. که اگر هوشیاری زیاد برای انسان ها پیش بیاد، اصلا دنبال حرکت نمی کن، دنبال کار نمی رن. ما الان که اینجا نشستیم احساس نمی کنیم که این زمین در هر دقیقه ای چجور در این فضا داره حرکت میکنه، صدای زمین رو نمیشنه، اون یه حالت غفلتی، یعنی گوش ما تا یه حدی، چشم ما اگر مثل حالت میکروسکوپی پیدا کنه در این فضا این همه میکروب ها و حرکت اینها رو ببینه که دائما در هر تنفسی پای میرن و بالا میان وارد وجود میشن، که ایشان بیچاره میشه، این توانه زندگی بکنه در فضاش، در آبش. اگه ما همه صداهای دنیا رو بشنویم،
حالت خاصیت رادیویی پیدا کنید شما، میتوانیم آرام بگیرید. استون این عالم ای جان غفلت هم هوشیاری این جهان را آفت هم، ولی نه اونقدر غفلت که انسان از همه چی غافل بشه. از این جهت شما ملاحظه میکنید در خوابهای معمولی انسان وقتی که شب بین خواب و بیداری به تدریج که خاطرات بد گذشته به یادش میاد کم کم بیخوابی میشه. در حال عادی اینطور نیست، برای که هی رو میکنه رو آمدن انسان حواسش جلب میشه به باطن و از باطن خودش شروع میکنه پرونده هاشو بیرون کشیدن. و در این خوابهای هیپنوتیزمی اینی که کسی رو خواب هیپنوتیزمی میکنن از گذشته حتی دوره های بچگیش که در حال عادی یادش نبوده شروع میکنه خبر دادن. این سر قیامتی که این پرده های غفلت طبیعت همه چی برداختی در اون تامل کبرا انسان میشه سراپا تذکر یوم یا تذکر انسانو ما سعا، اون چیزی که همه وجود انسان تذکر یاد آوری میشه.
بازار میخوام در اون قسمت که فرمودید یه گناهکار یه شخص منحط اگر که غافل نباشه احساس رو درز میکنه، از اون طرف مثلا هم گرفته مطرحه، یعنی گاهی وقتا هم هست که تعالی باعث احساس درد میشه. ما میبینیم که خیلی وقتا دردهای اجتماعی رو یا دردهایی که به وجدان آدم فشار میاره هر چقدر تعالی انسان بالاتر بره بیشتر احساس درد میکنه.
و این درد دردیست که علاج داره، برای اینکه انسان اگر این درد رو نداشته باشه که علاج درد دیگران، درد مردم، این دردی نیست که ثابت در درون انسان باشه، احساس درده. ولی دردهای انسان داره که در اثر همون باسعات یعنی جز پرونده وجودش شده در دیوار عالم و انسان و اجتماع، تمام اینها دائما دارن برای انسان پرونده سازی میکنن. یعنی نه پرونده رو بسازن، پرونده که هست منعکس میکنن. و این پرونده از چشم انسان ها به دوره. یک کلمه ای اگر یک کسی در راه حق گفته خودش هم متوجه نشد کلمتون طیبه، و این اثرش در وجدان ها، در نفوس، در آینده، در نسل ها میبینید که دائما منشأ خیر و هوشیاری و حرکت و برکت شد. بعد من چه میدونم در زندگی آگاهانه یا ناآگاهانه یک کلمه بدی خبیثه از زبان من بیرون پرید و همین کلمه چه بسا منشأ جنایات، انحراف ها، کفر ها شدید، من خودم خبر ندارم. پس این همه ملکوت. اون وقتی که قرآن میگفت که همه اینها مزدوکه و ما در تمام عالم دارن در فضا و زمین و آسمان و در و دیوار و نفوس دیگران و خود انسان دائما داره برای خودش پرونده تهیه میکنه، نه این رادیو پخش شده بود، نه این تلویزیون بود، نه این دستگاه ضبط بود که یه حرکت، یه نفس کشیدن، یه چشم به هم زدن اینا رو داره ضبط میکنه دستگاه تلویزیون. اون روزی خلاص ما چه میدونیم این قضیه که پخش شده و شاید همین در و دیوار داره دائما صحبت‌های ما رو ضبط می‌کنه، همین آجرها، همین سنگ‌ها، ولی وسیله کشفش نیست. اون سوزنی که این صدا رو به حرکت در بیاره هنوز کشف نشده، ولی اون دست قدرتی که همه این پرونده ها رو ضبط کرده، یعنی اون قدرت عالم که همه به جای خود نکم نزیاد. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خود پرونده که در بیار بخون، پرونده که در خودت، پرونده که خودت بخون، خودت حاکم خودت با، نه دیگری در حقت قضاوت بکنه، نه یه دادگاه غیر عادلی، نه یه دادستانی که بخواد روی بغض و کینه با تو رفتار کنه. این پرونده که اقرا کتابک، این کتاب نفسه، این پرونده ها، این نوشته ها، این مسئله مهمی که از جهت قیامت جز قرآنی را حل نکرد. یعنی مسئله بقا، بقا عمل، بقا انسان مورد اتفاق تمام ادیان و مورد اتفاق تمام فلاسفه بزرگ است. از اون وقتی که اندیشمندی در دنیا ظاهر شده و نظری رو ابراز کرده در شرق و غرب عالم، خصوصاً قسمت شرق عالم، همه قائل به بقا هستن. اما نحوه بقا چجور انسان میمانه؟ آیا بعد از این زندگی چه خواهد بود و چه مسائلی خواهد پیش آمد؟ این فقط این در قرآن به روی عالم باز کرده. یعنی در تورات میخوانید ابن بقا هست، در انجیل میخوانید که دائما حضرت مسیح میگه من به ملکوت میرم، یعنی هستم. سقراط هنگام مرگش وقتی که شاگردها ناراحتن و متأثرن از این که مرگش نزدیکه، او با کمال اطمینان دست بقا میده، میگه من زنده ام. من گفتم من اینی که با شما حرف میزنی این جسم نیست، چیز دیگری است که داره با شما صحبت میکنه. و من حالا شما قبول نمی کنید، به شاگردها میگویم از دو صورت خارج، یا این است که این مرگ یک حالت خواب بیخبری از همه جا که دردی مصیبتی نیست. اگر یک کسی در مدت عمرش حتی بهترین لذات براش فراهم بوده، اگر یک شب خواب عمیقی کرده و از همه جا بیخبر بوده، بهترین لذت بوده باری بیخبری من. و حالی که این طور نیست، نه من هستم، من هستم و خواهم بود، من خارج نمیشم، من اونی که منه، اونی که میگوید مغز من، فکر من، اندیشه من، مال من، ثروت من، اونی که من همه چیز متعلق به اون و خود اون نمیدونی چیز و خود او رو گم کرده، اون باقی، او ابدی. این منطق تمام انبیا، تمام فلاسفه بزرگ، تمام اندیشمندان عالم در شرق و غرب، جز عده مادی که اون اصلا انسان نشناخته. انسان هم یه موجود مادی، یه پدیده مادی فقط. اما حالا چرا برای این پدیده مادی این همه فداکاری میکنن؟ اون دیگه یه چیزی که ما میفهمیم. یه پدیده مادی برای زندگی مادی و فانی خود قربانی کنه، این حلش بسیار مشکل. هرچند ما خواستیم توضیح صحیحی این مسئله برامون داشته باشه، من که نفهمیدم، حالا اونهایی که طرفدارش هستن، من امروز خودم رو بکشتم بدم برای اینکه 50 سال دیگه کارگرا زحمت کشا مثلا به حق خودشون برسن، این فرمیدن. ولی ما میگیم انسان نفع جوست و همه چی رو برای خودش میخواد. اما دو جور نفع، یه نفع گذرا و مادی برای خودش میخواد، این لذت این که توانسته خدمت بکنه به انسان ها، قربانی بشه در راه صلاح انسان ها. اگه من مردم و فانی شدم، این لذتی از دست من میره و خود این لذته، یکی لذت شهدا بالاترین لذته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. قرآن روی بقا تکیه کرد و هدفداری عالم. این عالم بالاخره در این تحولات به زمین رسید، زمین تحولاتش به انسان رسید و این انسانی که باقی یوم روز میشه. یوم مگه حالا روز می؟ نه، این عالم همه شده. من که الان شما رو میبینم فقط یه ظاهر جسمتون میبینم، از اندیشه هاتون، از تفکراتون، از اخلاقتون، از سوابقتون، از اون چی که در روحتون، در از اعمال گذشتتون منعکس شده من بیخبر. شما هم از من بیخبری، فقط پوست ظاهر عالم رنگ میبینیم و آفتاب میبینیم و نور میبینیم و ظواهر موجوداتی که تو خیابونها راه میرن، از همه چی تاریخه. اما اون روز روزه، یعنی همه چی روشن در اونها روشن. شما برای من، من برای شما، خودم برای خودم. و خودم برای عالم و عالم برای من. یوم یتذکر، از این جهت همیشه تعبیر میکنه به اون روز، اون روز خاص، یوم القیامه، یوم الدین، یوم یتذکر الانسان. اون روزه همه چی رو پرده، ایچی در پرده میکن و همه یه کارهای انسان، پرونده ها میاد جلوش و همون پرونده است که جهنمش رو میسازه یا بهش. نه بهشتی سابقا هست که رفته باشن اونجا درخت های قصد کرده باشن، فضایی رو برای ثوابکار تهیه کرده باشن، نه یه جهنمی که قبلا با زغال سنگ و با نفت و بنزین اینا اونجا رو محترف کرده باشن. این احترامش که از درون خود انسان، انسان متکبر در جهنمه. وقتی اونی کسی بهش احتنا نشد، خضوع نشد، این چیزی آتش درست فریاد انسان حسوس. خب خوش مرد مومن، من با فلانی رفیق بودیم، دوست بودیم، همیشه که با هم وارد اداره شدیم، الان دو رتبه گرفته، من نگرفتم، شب و روز خوابش نمی. خب به تو حسد داره میکشه، تو میسوزه. این نمونه آتش جهنم، این کبریاییت، این خودمنیت ها، این خودخواهی ها، چرسه به آثار گناهی که در پروردگار انسان هست. بابا یوم یتذکر الانسان ما سعی. این یه جمله تمام محتوای مسئله عظیم قیامت ره قرآن در همین یه جمله در این آیه بیان کرده. ای برادر، تو همه اندیشه، ما بقیه تو رگ و یاریشه، گر بود اندیشه از گل گلشنی، گر بود خاری تو سینه گلخنی. تمام خوشی های ما، ناراحتی های ما، مصائب ما، لذات ما، همه از تو تذکر چیزیه. مگه انسان غیر از تذکر چیزیه؟ درباره روزه، درباره نماز جمعه که مورد وقتی میکنم، پس اوهلا ذکر الله، هوشیار بیدار آگاه. انسان جز تذکر چیزیه. شما بهترین قضاها در اول افطار در مقابلتون باشه، شما گرسنه، تشنه، آب گوارا، غذای خوب، ولی یه ناراحتی روحی داشته باشه، هیچ کسی متوجه جای دیگه باشه. این وقت میبینید که بطها تمام شد و آخر رسید و متوجه نفسید که خورد. این تذکر بود. همه لذات هم همیشون، مسائلش هم همیشون. اگه یه مصیبتی برای انسان پیش بیاد و انسان ندانه، تو واقع مصیبت که بوده، ولی تأثیری نداره. ولی وقتی فهمید، پس این انسانی که سراپا وجودش تذکر، ولی تذکر محض. ولی وقتی پرده ها برداشته شد، این تذکر لفته یه تذکر روز میشه، همه ی حوالی روز هم. ای دریده آتین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب و چراب. همین موجوداتی که به ظاهر انسان هم که وقتی این دونه بر پلنگ، گرد، روبا، ماس، افعی، اغرب، این سخنهای که ما رو تجدمت، ما رو تجدم گردد و گیرد دمت. همین یک کلمه که میگه دل یک کسی رو میسوزن، کسی رو بیچاره میکن، همین به خودت برمیدن. از چیز میگه جز اون که انسان ترس در به ما سعا و تدرست کرو. خب در اینجا دو خط متقابله، در دو سمت حرکت، در دو سمت. تا جمله بعد، و برزت الجحیم لمن یرا. برزت یعنی چه؟ این چیزی هست ولی مخفی و پوشیده است، بروز میکنه، به تدریج ظهور میکنه، ظهور مییابد. جهنم دوزخ، لمن یرا، برای اینکه فاعلش مشخصه، تمام عوامل برای این بروز کار میکنه. نمیگه خدا بارز میکنه، خود به خود به طور طبیعی جهیم این رخ نشان میده. یعنی در نتیجه همین تحول و انقلاب عظیم و این تذکر ما سعا، هر چه تذکر برای گناهکار بیشتر، درگیری جهنمش بیشتر، هر چه هوشیاریش بیشتر، جهنمش سوزانتر. و برزت الجحیم لمن یرا، این ظالم ها، این طاغوت ها، همین دنیا برشون جهنمه ولی بروز نداره. حالا که میری یه گوشه ای از اون قدرت و هیمنه و تملق و قشون و بیگیر و ببند و اینا فارغ که میشه، یه گوشه که میمانه، کم کم جنایاتش رو زیر میشه، بدبختی ها، این جهنم دنیا.
این لمنیرا،
لمنیرا، بله لمنیرا خصوصیتی داره. لمنیرا چرا لمنیرا؟ برای که هستی چی میگیم؟ اگر خدای نخواست شما جهنمی باشی، من جهنم شما رو نمیبینم، بهشتی هم واسه بهشت شما رو نمیبینم. هر کسی برای خودش جهنم خودش نمیبینه. همون دوری که شما اگر گرفتاری های زندگی، گرفتاری های خانوادگی الان شما رو ناراحتتون کرده، فشار میاره به قلبتون، به اعصابتون، الان که میبینید من دوست دارم، ولی شما در ناراحت. اگر هم یه خوشی هایی برای شما پیش آمده باشه، فرح های آینده یه خوبی برای خودتون میبینید و یا یه حقیقتی براتون کشف شده، یا اگر مال و پول هستی که پول خوبی به دست آوردی، خوشحالی، من که خوشحالی شما رو نمیدونم، من یه گاز از لفظتون، کلامتون یه چیزی بپره. پس بنابراین جهنم برای کسی که خودش جهنمیه، ممکنه یه شبهی از دور انسان ببینی این در یه جهنمی، همونطور که انسان میبینی یه ظاهر در جهنمه، ولی واقعا جهنمی که او در او هست انسان کن که حرف نمیدید. و برزت جهیم و لمن یرا، اینجا دو خط حرکت قرآن نشان میده. اما من تقا و آفر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. چنون این کلام ریخته شده که یک حرفش رو نمیشه تعبیر کرد. سر بدبختی و انحطاط انسان، و اما من تقا و آفر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا، همونهایی که بر نظام عالم، بر اراده خدا، بر مشیت الهی، بر سنن عالم، بر سنن وجودی خودش طغیان کنه، ترکیبی کنه. و آثر الحیات الدنیا، و در هر مسئله‌ای که پیش می آید برای او، این جهت پسش، جهت خودش، جهت منافع شخصیش به برگزینه. فإن الجحیم هی المأوا، این داره خودش به طور طبیعی به طرف جهنم میره، اجازه هم نیست که بکشنه، مثل شاغولی که به طور طبیعی بر میگرده به طرف مرکز ثقلش، این مرکز ثقلش جهنمه. من آثر الحیات الدنیا، ما خیال میکنیم آثر الحیات الدنیا یعنی همه خواهد بگیم که خب ما معتقد به آخرتی، معتقد به معادی، دنیا هم یه تلاشی میکنیم، زندگیمون هم اداره میکنیم، اونجا رو هم بالاخره یه جوری تأمین میکنیم. اما این نیست مسئله. در هر کلمه ای که انسان میخواد بگوید، یک جهت خیر، یک جهت حق داره، یک جهت باطل. اگر اینه برگزیدی فإن الجحیم هی المأوا، اما اگر اون طرف برگزیدی به سمت خیر و سعادت. یک کاسبی که داره کار میکنه الان نزدیک افطار، یک روزداری میخواد ازش یک کیلو خیار بخره، این دو جور فکر میکنه. یه وقت میگه این روزه داره، من اگر تومنی دو قران از این استفاده کنم کافیه برای من، بره زن و بچهش اول افطار یه خیار سیری بکنم، این اون جهت خیلی. اما اگه بگه نه خب هرچی میخواد بشه، من باید تومنی 5000 از این استفاده بکنم، اون جهت خودخواهی. فإن الجحیم هی المأوا، اگر یه کارگری میخواد در کار خودش فقط نظرش به مزده، نظرش به این نیست که خدمت به مردم باشه، نظرش به این نیست که تولید پیش بره، نظرش به این نیست که کار روز به روز بهتر بشه، رو به حسن عمل جلو بره، فقط کاری بکنه، تنبل بکنه، و برای اینکه مزدی بگیره بعدم دو قلت نیمش هم باقی باشه و هی نق بزنه فإن الجحیم هی المأوی. این زندگی رو جهنم میکنه. یه جامعه ای از کسانی که آثر الحیات و حیات دنیا هستن یه جامعه ای جهنم کاسبش هم هم کارمند دولت هم هم دور دو حالا یه کاری میکنیم تا اون قضی که به نفع خودش بسید. پس اون جهت دنیا جهت نفع گذرا، خودخواهی، شهوات، مالندوزی، ثروت جویی، اون جهت آخرت جهت خیر است و سعادت جامعه و دیگران. اون کسی که طغیان بکنه بر نظامات عالم، اون کسی که بر حقیقت و مصالح مردم طغیان بکنه، طغیانش چیه؟ نتیجه طغیان این است که همه چیز برای خودش میخواد. مثل همین طاغوت ها که یه جامعه نابود بشن ما خانواده بمون، یه جامعه به خاک سیاه بنشینن برای که چند نفر بتونن عیش و نوششون و قدرتشون باقی باشه. این جهنمه، این مسیر جهنمه، چه در دنیا چه در آخرت. همین دنیا جهنم و آخرت هم جهنم. فاما من تقا و آثر الحیات دنیا فا این الجهیمه یا المحبا در مقابل. و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. امیدواریم که این تذکرات قرآن، این مسائل عالی انسانی، این هدفهای قرآن نشان میده و این مسائلی که با این بیان، با این قاطعیت ما داریم، یه همچه سرمایه بزرگ فکری و معرفتی، همه ما بتوانیم این طوری که باید و شاید این سرمایه الهی و این سرمایه وقت به خصوص در این ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. خداوند ما را در سایه لطف خودش حفظ بکند و در اون راهی که خیر و سعادت ما و جامعه ما و آینده ما ما را هدایت کند. السلام علیکم.
بله ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، گشت گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو، خون نخسبد بعد مرگت در قصاص، تو مگو که می روم یابم خلاص، این قصاص نقد حیلت سازی است، پیش زخم آن قصاص این بازی است، زین لعب خواست دنیا را خدا، که این جزا لعبی است پیش آن جزا. اما من تقا و آفر الحیات دنیا فإن الجحیم هی المأوی. اما کسی که طغیان کرد و حیات دنیا را برگزید و انتخاب کرد، پس جهنم دوزخ جایگاه او. این مفهوم دنیا از مفاهیمی است که در فرهنگ قرآن و فرهنگ و بینش اسلامی جای در خور توجه است. دنیا خب یه معنی لغوی دارد به معنی اونچه که نزدیک است یا اونچه که پست و دنیست منحط است، و ما میبینیم که در بعضی جاهای قرآن دقیقا کلمه دنیا به معنی همین نزدیک و پیش روی شما یا نزدیکی به شما به کار رفته. انا زیدن نستماع دنیا به مصابی، یا انا زیدن نستماع دنیا به زینت کواکب، ما آسمان دنیا و این آسمانی که نزدیک شما پیش روی شما هست به زینت ستارگان آراستی. ولی اون چیزی که در مورد دنیا، مفهومی از دنیا که مذمت شده و ما دستور داریم، توصیه شدیم که به اون توجه نکنیم، اون مسائل منحط و پیش پا افتاده و فعلی است که میتواند ما را از مسائل و مصالح دورتر اساسی تر و آینده خودمون عرض کنم که باز نگاه دارد. این کلمه دنیا و آخرت اگرچه که یک مفهوم اخصش به معنی زندگی این جهان و زندگی پس از مرگ ماست، ولی در مفهوم عام و کلیش به معنی اون چیزی که ما پیش رو داریم، به معنی حال و آینده است. آخر از معنی اون چیزی که از ما دورتر، عاقبت کار است، یا به معنی غایت کار. و دنیا به معنی این مسائلی که مقدمه است برای اون غایت. مذمت دنیا بیشتر ناظر هست به توجهی به آنچه که فعلا ما داریم می‌گذرانیم و در پیش رو داریم، وقتی که ما رو باز بدارد از توجه به غایت خود. والا مذمت دنیا به شکل کلی، یعنی به این معنی که ما این زندگی رو که به بنا به اصطلاح علی علیه السلام ممر ماست، محل عبور ماست، این رو اصولا نادیده بگیریم و پس بشماریم، به این مفهوم نیامده است مذمت دنیا. اصولا وقتی که ما دنیا رو ناظر به گذشته تلقی کنیم، آنچه که ازش میتوانیم برداشت کنیم عبرت است و پند و اندرز. وقتی که ناظر به آینده تلقی کنیم، وقتی که آینده رو ببینیم، دنیا رو از دید آینده ببینیم، دار بلا هست، دار امتحان هست، جایی که ما درش آزموده میشیم، جایی که میتوانیم ازش توشه برداریم. یک کلامی است مال علی علیه السلام: وقد سمع رجلا یضم الدنیا، شنید روزی که یه نفر دنیا رو مذمت میکنه، ایها الضام للدنیا المغتر به غرورها المنقع به اباطیلها. بهش گفت آی کسی که دنیا رو مذمت میکنی در حالی که با غرور دنیا فریفته شدی و گول خوردی به این اباطیل دنیا. اتغتر رو به دنیا ثمت از امها، در حالی که فریفته این دنیا شدی داری مذمتش میکنی. اول تو فریب خوردی و این تویی که گول خوردی و فریب خوردی، و حالا پس از اون داری مذمت میکنی دنیا رو. انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک، آیا تو داری دنیا رو مجرم میشماری، جرم بهش بار میکنی، یا باید او علیه تو اعلام جرم بکنه؟ متى استحوتک ام متى غرتک، دنیا کی تو رو سرگردان کرد یا کی تو رو فریب داد؟ عفا به مسار آبا که من البلا ام به مزاج امهاتک تحت السرا. این دنیا که همش برای تو میتوانست پند باشه، آیا تو که دنیا رو مذمت میکنی به این که منو فریب داد، دنیا چگونه تو رو فریب داد؟ او که ذخیره ای، انبانی و گنجینه ای از عبرت و پند به تو عرضه کرد. عفو به مسار اکه به مسار آبا اکه من البلا، تو که دیدی قطعگاه و دیدی که این زمین، این دنیا خوابگاه و قطعگاه پدران توست و اجساد مادران تو رو در خودش جای داده و پوسانیده، آیا این باعث شد که تو فریب بخوری؟ نه، این تویی که فریب خوردی. تو چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ و باز در پایین تر این خطبه: و ان دنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها. اتفاقا دنیا دار صدق است، دار روراستی است، راستگویی است، برای این که برای کسی که با دنیا روراست باشه، دنیا رو بفهم واقعیتش رو. و دار سلامتی است برای کسی که بشناسه دنیا رو و حس کنه موضع و موقع دنیا رو. و دار غنن لمن تزود منها، و اتفاقا دنیا دار بینیازی است، دار غناست، اما برای کسی که از این ممر برای خودش توشه برداره. و دار و موعظتن لمن تعذبها، مسجد احباء الله و مصلى ملائکه الله و محبت وحی الله. و اینجا جایگاه پند و اندرز و عبرت است برای کسی که پند و اندرز و عبرت بگیرد. مسجد دوستان خدا و اولیاء خدا، مشتاقان و شیفتگان خدا، محل سجده اونها همین دنیاست و باز جایگاه نماز ملائکه خدا و جایی همین اینجا جایی که وحی خدا فرود آمده. بنابراین اگر ما دنیا رو به عنوان گذری که می توانیم ازش توش برداریم تلقی کنیم، دنیا چیزی بی ارزشی نیست، چیزی که باید بهش ارزش بدیم تا وقتی که قایت انگار باشیم و بتوانیم آخر کار رو هم بیندیشیم. و مل حیات دنیا فل آخرت الا متاع، در آخرت در مقایسه با آخرت در مقایسه با قایت کار متاع حیات دنیا یک متاعی، فقط یک توشه ایست که ما برده و درست در این رابطه هست که دنیا ارزش پیدا کن، جاییست که ما می توانیم در مسیرش خودمون رو بارور کنیم، سرشار کنیم از ارزش ها، از توشه هایی که با خودمون برده. پس مذمتی که از دنیا شده نه ناظر به محیط و ممری که ما درش قرار داریم و چند سباهی رو می‌گذرانیم، بلکه ناظر به موضع و وضعی است که ما در این مسیر برای خودمون انتخاب می‌کنیم و اینجا رو غایت و هدف می‌انگاریم. اما من تقا و آفر الحیات دنیا، اما کسی که طغیان کرد و حیات دنیا رو برگزید. منشأ طغیان و انگیزه بزرگ طغیان و طاغوت بودن و طاغوت چه شدن این است که دنیا رو ما برگزینیم به عنوان چیز باثبات و باقرار. اما اگر دنیا رو در موضع خودش بگذاریم و جای خودش رو در زندگی و حیات خودمون بیابیم، یعنی به عنوان گذری که ما ازش توشه برمیداریم و آذوقه جمع آوری میکنیم و خودمون رو در مسیرش میسازیم و آماده میکنیم برای نهایت کار و عاقبت کار و جایی که به تکامل میرسیم، اون وقت اشکالی نخواهد داشت، اون وقت موضع طغیان نخواهد شد. اما منشأ طغیان انتخاب دنیا به عنوان چیز پایدار، به عنوان چیزی که خودش میتواند هدف باشد و این انگیزه باعث میشه وقتی که ما افراد کنیم در این مسیر و این وضعیت رو دائمی بدانیم و همیشگی بدانیم و پایدار بدانیم، خودش با خود این تصور باعث این می شود که علیه خود ما، خود این دنیا برخیزیم. اصولا در دنیا ما این مکانیزم های طبیعی رو دیدیم، به عنوان مثال این مکانیزم های اقتصادی که وقتی بشر طغیان می کنه در زمین براش به وجود میاد. ما در دوره طاغوت این مسئله رو به وضوح دیدیم، مکانیزمی که طاغوت برای خودش انتخاب بود و همه چیز رو به عنوان چیزهای پایدار و باثبات آنچنان انتخاب کرد که در این مسیر افراط میکرد، دیدیم که این علیه خودش تحریک ایجاد کرد، موضع ایجاد کرد و محیط رو آماده کرد تا اینکه خودش رو در هم بشکنه. این وضعیت خواب دنیا و در نتیجه طغیان درست یک چنین مسیری رو می پیماید بنا به مکانیزم طبیعی خلقت. فرض بفرمایید مسئله گرانفروشی، اجهاض، احتکار، اون چیزی که متاسفانه با کمال تأسف باید بگوییم که در این روزا در مملکت شاهدش هستیم، از کسانی که هیچ توقع نمی رفت، از کسانی که ظاهراً هیچ مارک خاصی رو مارک چپ و راستی به خودشون نمیزن یا مردم ناآگاه اونها رو مورد اتهامی با مارک خاصی قرار نمیدهند، اما واقعاً اونها ضد انقلاب ها هستن در این مملکت، یعنی کسانی که باعث نارضایتی توده مردم میشن، کسانی که زیر ماسک حتی مذهب، زیر ماسک زندگی مشروع در حالی که مشروع نیست، از این فرصت استفاده کردن، از این آب گلالود ماهی میگیرن و مردم رو تحت فشار و اجحاف گذاشتن. خب اینا باید بدانند وقتی که طغیان کردن به این شکل به خاطر انتخاب حیات دنیا، به خاطر انتخاب وضعیت دنیا به امان وضعیت ثابت خودشون، این کار رو به جایی میرساند که سرانجام این افراط مکانیزمی، یک مکانیزم طبیعی و اقتصادی و احتمال نارضایتی ایجاد کنه، آنچنان که یک مرتبه تومار اینها رو به هم بپیچند. و هر صورت این نکته مهم است که ما حس کنیم انتخاب دنیا، انتخاب دنیایی که مقدمه طغیان است، این چگونه نگرشی است به دنیا. و اشتباه نکنیم با اینکه دنیا و گذران ما و اوقات ما درش سرمایه است باقی برای ما، چیزی که با تمسک به آن هست که همه چیز رو در آینده میتوانیم بسازیم. با امید موفقیت.